أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درس نهم استدلال مباشر. استدلال مباشر یا همون بیواسطه استدلال، تلاش ذهن برای به دست آوردن تصدیقی جدید است. رسیدن به تصدیق نوگا از طریق قضیه واحد حاصل می شود و گاه از طریق کنار هم قرار دادن چند قضیه. اگر استنتاج و اکتساب یک تصدیق تنها از راه یک قضیه باشد، استدلال مباشر نامیده می شود. تا آخر عبارت. خوب دقت کنید آقایون، این درس نهم به بعد اصل بحث استدلال در منطق در همین درس نهم حدوداً تا درس اگر اشتباه نکنم 11 الی 12 بله تا انتهای درس 12 اصول این مباحث استدلال در همین درس است. درس سختی نیست، درس آسونیه، ولی قابل توجه هست با بهش اهمیت داده بشه. اگر این کتاب به عنوان پایه فراگیری علم منطق در کتب دیگه ما حساب کنیم، نیاز داره که این چند تا درس خوب بهش پرداخته بشه، چون به فضای صورت و فضای استدلال در کتاب‌ها اهمیت بیشتری دادن تا به فضای مواد قضایا که همون فضای صناعت خمس انشاءالله بهش میرسیم. آقایون، استدلال اگر یادتون باشه در مباحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که مجهولات انسان در دو فضا هستن. مجهولات انسان یا مجهولات تصوری هستن یا مجهولات تصدیقی هستن. یا انسان علم به صورت یک شی نداره، یا علم به حکم شیعی بر شیعی را ندارد، نمیداند. طرفی بر طرف دیگر بار می شود یا بار نمی شود. مثال ساده و روان، یک موقع تصور زید مجهوله، یک موقع استادن مجهوله برای فردی، اینها تو فضای تصور میان. یک موقع ایستادن برای زید مجهول است. در مورد آخری علم به وجود اون آقا داریم، علم به اصل ایستادن هم داریم، اما نمیدانیم این ایستادن بر آقای زید بار می شود یا بار نمی شود. به این میگن مجهول تصدیقی. پس گاهی از مواقع تلاش ذهن که همون بحث تفکر باشه برای برطرف کردن مجهولات تصدیقیه. مجهول به هر حال میتونه بگه حکمی، ما حکم به حمل شیعی بر شیعی نداریم. خب حالا که اساساً به این میگن استدلال. اگر ذهن ما تلاش بکند تا به یک حکم دست بیابه یا به یک تصدیقی دست پیدا بکنه، به این تلاش میگن استدلال. ما ذهن ما تلاش میکنه تا استادن را برای آقای زید اثبات کند، به این تلاشه میگن استدلال. فهمیده شد؟ خب حالا این استدلال به دو شیوه برحال و رسیدن به حکم به دو شیوه اتفاق میفته. آقایون، استدلال پایه میخواد، پایش قضیه است. گاهی از مواقع از یک قضیه یعنی یک مرکب شما علم به حکم و تصدیق بعدی میرسید و به نتیجه میرسید، و گاهی با پای ریزی دو به بالای قضیه، یعنی حداقل باید دو قضیه کنار همدیگه قرار بگیرن، دست به دست همدیگه بدن تا بتونن یک مجهول تصدیقی رو برای شما روشن کنن. اگر پایه برطرف کردن مجهول تصدیقی شما یک قضیه باشه، از یک قضیه علم به دیگری ببرید، به این استدلال میگن استدلال مباشر. چجوری؟ اساسا خوب دقت کنید، استدلال مباشر در فضای اثبات صدق و کذبه. صدق و کذب دقیقا همین فضای اثبات حکمه. مثلا اگر شما علم پیدا کردی که گل زیبا است، قطعا جمله گل زیبا نیست رو رد میکنید. اگر قدر متیقن شما این شد که گل زیبا است، به صدق این جمله علم پیدا کردید، به کذب جمله دوم که گل زیبا نیست دست پیدا میکنید. خب تو این عبارت هایی که من به کار بردم نتیجه چی بود؟ کاذب بودن، زیبا نبودن برای گل الان یه حکمه. خب سوال، این حکمه به چه واسطه به این رسیدم؟ به واسطه یک قضیه. قضیه چی بود؟ گل زیبا است، درست شد؟ چون به اون حکمه به واسطه یک قضیه دست پیدا کردم، به این استدلال میگن استدلال مباشر. در مقابل استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر وجود داره. استدلال غیر مباشر به صورتیه که اون پایه دستیابی شما به حکم باید بیش از یک قضیه باشه. مثلا در عبارت میاد میگه که حسن انسان است، هر انسانی فانی است، بنابراین پس حسن فانی است. برای رسیدن به این نتیجه که حسن فانی است، دو تا قضیه آوردم، یه قضیه حسن انسان است، قضیه دوم هر انسانی فانی است. به واسطه این دو تا تونستم به نتیجه دست پیدا کنم، به اون استدلال آخر و حکم آخر دست پیدا کنم. به این میگن غیر مباشر. اساس کاربرد استدلال مباشر در فضای صدق و کذبه. اگر که شما از علم به صادق یا کاذب بودن یک قضیه به صدق یا کذب قضیه بعدی علم پیدا میکنید، این در فضای قضایه مباشره. استدلال‌های مباشر اساساً وقتی یه نفر مقابل شما هست، یه مسئله رو بر اساس این که عناد داره یا حق گریزه قبول نمی‌کنه، یه مسئله رو نمی‌خواد قبول کنه، میایید با رعایت یک سری شرایط دقیقاً یک مقدمه بر حال مثل استدلال مباشر می‌چینید که اون خود قضیه باشه، پایتون رو میریزید به واسطه اون پایه میرسید به اون نتیجهی که میخواهید. حال خب اینم انواعی داره، چون استدلال یا مباشر است یا غیر مباشر. اگر غیر مباشر باشه دو تا تقسیم بندی میتونی براش بریم، به لحاظ ماده، به لحاظ صورت. حالا به لحاظ ماده شعر و خطاب و جدل و مغالطه و برهان باشه، به لحاظ صورت قیاس و تمثیل و استقرا باشه. این تو درس بعدیمونه، یعنی درس بعدی درس دهم میخوایم وارد این فضا بشیم، درس دهم و همچنین فضای صناعات خمس. درست شد؟ اما فضای مباشر سه بخش اساسی داریم: نقض، عکس، تقابل. نقض، عکس، تقابل که درس امروز ما تقابله. خود تقابلم چهار تا زیر مجموعه داره که بهش میرسیم، اینا رو بررسی میکنیم. فهمیده شد؟ پس حالا یه صورت کلیه گفتیم، اصل استدلال مباشر رو فهمیدیم، تا وارد بحث بشیم. استدلال مباشر یعنی بی واسطه. خب دقت کنید اینجا به من، شما اون قضیه رو پایه میریزی، بلا فاصله به نتیجه دست پیدا میکنید، اصلا دیگه واسطه نمیخوریم. اصلا مثل اونجا نیست که حسن انسان از هر انسانی فلان است پس نتیجه میگیریم حسن فلان است. درست شد؟ واسطه ای در کار نیست، با یک پیریزی به نتیجه میرسید. یعنی پیریزی چی؟ یعنی یک قضیه، یک قضیه رو چی دید، از اون قضیه به قضیه بعدی دست پیدا میکنید. استدلال تلاش ذهن برای به دست آوردن تصدیقی جدید است. یعنی استدلال برای، یا بگیم راه حل برطرف کردن مجهولات تصدیقی هست، حکمی هست. رسیدن به تصدیق نو گاه از طریق قضیه واحد حاصل می شود و گاه از طریق کنار هم قرار دادن چند قضیه. چند در منطق گفتیم از دو به بالا چی حساب میشه؟ چند حساب میشه دیگه، نه جمع حساب میشه. اگر استنتاج، نتیجه گیری و اکتساب یک تصدیق و دستیابی به یک تصدیق تنها از راه یک قضیه باشد، استدلال مباشر نامیده می شود، بهش میگن استدلال مباشر. خب استدلال مباشر چه؟ این باید آقایون، این یه کلی بود، باید این تو فضای عمل اقسام رو بررسی کنیم، تک تک بهش برسیم. استدلال مباشر یا رهنمون شدن ذهن از قضیه‌ای، یعنی ذهن ما بره به نصیبی که از قضیه‌ای به قضیه دیگر در یک تقسیم کلی. یعنی آقا اینی که ما میگیم یک قضیه واحد، یعنی اون پایه‌ای که شما برای رسیدن به قضیه دوم استفاده میکنید بیش از یک قضیه نیست. درست شد؟ پایه یکیه. خب دقت کنید، ممکنه شما دو تا استدلال، مثلا این گل زیبا است مقابل گل زیبا نیست، از علم به این کذب بعدی رو اثبات میکنید. درست شد؟ ولی پایه یکیست که از علم به اون رسیدی به بعدی، بعدی نتیجه است. خب در یک تقسیم کلی به سه قسم تقسیم میشه. پس استدلال مباشر سه قسم داره. سه قسمش یه تقابل، عکس و نقض. هر کدوم بحث داره ها، این ما دیگه بهش نپرداختیم. مثلا خود نقض میشه موضوع محمول طرفین، عکس نقیزین نقیزین و مستوی، عکس نقیز داره عکس مستوی داره. تقابل خودش دوباره مثلا تداخل و دخول و دخول تحت تضاد و خود تضاد و تناقض و همه اینا رو داره. اما کم کم بهش وارد میشه، اینا رو بررسی میکنه. خب اول تقابل. تقابل چی؟ مجموعه ایست مرکب از چهار قسمه: تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل، که در همه آنها قضیه اصل، قضیه اصل و نتیجه از حیث موضوع و محمول یکسان هستند، ولی به لحاظ کمیت و یا کیفیت و یا هر دو با یکدیگر تفاوت دارند. مثلا به عنوان مثال ما داریم میگیم گل زیبا است، گل زیبا نیست. از صدق به یکی به کذب دیگر رسیدیم. گل زیبا است قضیه موجب است، گل زیبا نیست قضیه سالب است. اینجا کیفشون با هم دیگه فرق میکنه، کمیشون یکی است اما کیفشون متفاوته. که اینها گفتیم یا در کمیت یعنی مقدار، یا هم کلیت و جزئیت، یا در کیفیت که سالب و موجب بودنه، و یا هر دو متفاوتن که انشاءالله میرسیم و تک تک بررسی میکنیم. پس دو قضیه، یه قضیهی به عنوان پایه، یه قضیهی به عنوان برحال ثمره بحث ما که حالا یا صادقه یا کاذبه، اینها مقابل همدیگه ایستادن که اساساً یا در کیفیت یا در کمیت و یا هر دو مقابل همدیگه هستن. به این جور قضایا تو فضای تقابل وارد میکنن. خود تقابل هم چهار قسم میشه. این اقسام رو بررسی میکنیم. تناقض، هرگاه دو قضیه از نظر موضوع و محمول یکسان ولی از نظر کمیت و کیفیت متفاوت باشد، آنها را متناقضین یا دو قضیه متناقض می‌خوانند. دو قضیه موضوع و محمول یکی است اما کیفیت و کمیت دقیقا مقابل هم دیگه هستند. اگر یکی کلی بود دیگری جزئی، اگر یکی موجب بود دیگری سالبه، به این میگن متناقض. از دو قضیه متناقض همواره یکی صادق و دیگری کاذب. دقت کنید این ثمره بحث ماست. اگر یکی صادق بود شما علم به صدقش پیدا کردی، قطعا علم به کذب مقابلش پیدا میکنید. بنابراین هرگاه نسبت دو قضیه تناقض باشد، از علم به صدق هر یک میتوان کذب قضیه دیگر و از علم به کذب هر یک میتوان صدق قضیه دیگر را نتیجه گرفت. این بلا تغییر است، در همه جاریه. در موارد بعدی متفاوتن ها، اینجا جوریه، در تناقض به این صورته. اگر یکی صادق بود قطعا دیگری کاذبه. این بستگی به علم تو داره، درست شد؟ شما اگر به این نتیجه رسیدی که گل زیباست، با معلوماتی که تو ذهنت داری اثبات کردی گل زیباست، قطعا قضیه بعدی رو باید بذاری کنار. دو قضیه متناقض همواره باید در چند امر اتحاد و در سه چیز اختلاف داشته باشن. یادتون نره حتما هشت امر در شعر مبارد دیگه، در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است، در آخر زمان، در آخر را تو عرف میگیم، در آخر زمان. اساساً بین دو قضیه در تناقض، آقا این که میگیم دو قضیه، این خوب دقت داشته باشه، یه قضیه شالوده است و میخواد میگی مباشر، یه قضیه بهش دست پیدا میکنه، اون نتیجه کار ما میشه، همون استدلالی بوده که مجهول بوده برامون. اساساً بین دو قضیه از جهت در هشت امر با وحدت وجود داشته باشه، در سه چیز هم اختلافات داشته باشیم. ما 11 امر داریم که 3 تاش شرطش اختلافه، 8 تاش شرطش اتحاده. حالا باید بیایم تک تک این موارد رو بررسی کنیم. دو قضیه متناقض همواره باید در چند امر اتحاد که 8 امر باشه و در 3 چیز اختلاف داشته باشند. موارد اختلاف عبارت از کم، کیف، جهت. کم که مقداره، کیف هم که سالب و جزئیه بودن است، سالب و موجب بودن است، اون کم هم کلیت و جزئیت. جهت هم توی کتاب بعدی مطرح میکنه، توی کتاب برحال اون دومش، منطق دومش مطرح میکنن که اساساً باید از نظری با هم دیگه، از جهاتی با هم دیگه متفاوت باشن. این جهت هم یه جهات مشهوره است، یه جهات غیر مشهوره است. این هم میتونید مراجعه داشته باشید به همون برحال جلد دوم صفحه 214 و 215 این بحث رو مطرح کردن که اختلاف در جهت از چه شیوه. بیشتر مباحثش هم اگر خواستید مطرح کنید با فضای فلسفه باشه. خب بنابر این از میان محصورات چهارگانه محصورند، همون که اگر قضیه دیگه به هر حال قید کلیت و جزئیت و موجب و سالبه بودن داشت بهش میگفتیم محصوره. بنابراین از میان محصورات چهارگانه، محصورات چهارگانه چی بودن؟ موجبه کلی، موجبه جزئی، سالبه کلی، سالبه جزئی، همواره بین موجبه کلی. خب اینا دقیقا مقابل هم دیگه باید وایسن. پس موجبه کلی اگر بخوایم نقیضش رو پیدا کنیم میشه چی؟ موجبه کلی، سالبه جزئی، سالبه کلی، موجبه جزئی، موجبه جزئی، سالبه کلی، دیگه سالبه جزئی، موجبه کلی. همواره بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه، موجبه سالبه کلیه جزئیه، و بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه، سالبه موجبه کلیه جزئیه، با حفظ وحدت‌های زیر رابطه تناقض برقرار می‌شود. برقرار است. حتما این هشتا وحدت به هر حال به عنوان شرطه. شرط اگر نباشد مشروط محقق نمیشه. وقتی گفتن چیزی به عنوان شرط است یعنی حتما باید وجود داشته باشه. خب اینم از این موارد. وحدت‌های معتبر در تناقض عبارتند از، اگر شما مراجعه داشته باشید به کتاب، همین کتاب جلد دوم، اونجا میبینید که 9 تا وحدت رو میگن ایشون. 9 تا وحدت که اساساً یکی هم اضافه کردن اونجا. وحدت حملم که اینجا نداریم ولی در اونجا اضافه میکنن. وحدت موضوع. آقا دو قضیه، یه قضیه به عنوان پایه، یه قضیه به عنوان نتیجه، موضوعاً باید یکی باشن، نمیتونن متفاوت باشن. مثلا گل زیبا است و گل زیبا نیست، یادتون باشه ها، همیشه قائلیم که یکی صادق است دیگری نتیجتاً کاذب. گل زیبا است، اگر قائل به صدقشیم پس عبارت گل زیبا نیست کاذب است و کذب است. گل گل هر دو موضوع یکی، زیبا زیبا هر دو محمول یکی اما متفاوت. گل زیبا است، گل زیبا نیست، که اینجا کیف قضیه متفاوته. بنابراین دو قضیه حالا مقابل همین، آسمان آبی است و گل آبی نیست، اینها نمیتونی بگی متناقضن. چرا؟ چون موضوعا یکی نیستن. موضوع یکی آسمان، موضوع یکی گل، متناقض نیستن زیرا در آنها وحدت موضوع وجود ندارد، رعایت نشده وحدت موضوع. دوم وحدت محمول، مثل جنگل سبز است و جنگل سبز نیست. الان میبینید که محمول هر دو سبز بودنه و یکی هم هستند. بنابراین دو قضیه، امروز هوا آفتابی است و امروز هوا ابری است، متناقض نیستند. چرا؟ چون محمول یکی آفتابی بودنه، محمول دیگری ابریه. آفتابی است، ابری نیست، چون محمولها متفاوتن نمیتونه بگه متناقض. زیرا در آنها وحدت محمول نیست، وحدت محمول مراعات نشده. سوم وحدت شرط، مثل انسان به شرط کوشش موفق است، انسان به شرط کوشش موفق نیست. الان میبینی که دقیقا نقیض متناقضن با هم دیگه، مقابل هم دیگه، شرط هم یکیه که همون کوشش باشه. بنابراین دو قضیه، انسان رشد میکند اگر از استعداد خود استفاده کند و انسان رشد نمیکند اگر از استعداد خود استفاده نکند، متناقض نیستن. چرا؟ چون در یکی شرط استفاده کردنه، در یکی شرط استفاده نکردنه. درست شد؟ خود قضیه مقابل هم دیگه وای میسن، ولی شرط ها با یکی باشن، به یک شرط تناقض حاصل بشه، به یک شرط یکی سالبه و یکی جز بر حال موجبه باشه، متناقض نیستند، زیرا در شرط وحدت ندارند. اینم از این مورد. چهارم، وحدت اضافه یا میتونه بگه همون وحدت نسبت. مثلا میگیم گل کوچک است نسبت به درخته، یا میگیم گل کوچک نیست نسبت به درخته. این دقیقا مقابل هم دیگه هستن. چرا؟ چون نسبت که همون اینجا یا اضافه دقیقا وحدت دارن، چون در هر دو ما داریم نسبت میدیم به درخت. بنابراین دو قضیه، قلم سبک است نسبت به کتاب، وزن کمتری داره، و قلم سبک نیست نسبت به تار مو، متناقض نیست، چون نسبت ها یکی نیستن. در یکی وزن قلم رو نسبت دادیم به کتاب، در دیگری وزن قلم رو به تار مو نسبت دادیم، قطعا اینا یکی نیستن، زیرا در آنها وحدت در اضافه که همون نسبت باشد نیست، وحدت ندارن. پنجم، وحدت جزء و کل مثل تمام صحرا سرسبز است یا تمام صحرا سرسبز نیستند. الان میبینید که در هر دو قضیه رعایت چی شده؟ رعایت کلیت شده. ما نمیگیم بعضی از صحرا، تمام صحرا سرسبز است، تمام صحرا سرسبز نیست، کلیت. بنابراین دو قضیه قسمتی از جنگل سبز است و تمام جنگل سبز نیست، متناقض نیستم. چرا؟ چون در یکی قضیه جزئیت ملاحظه شده و در دیگری کلیت، زیرا در جزء و کل آنها وحدت وجود ندارد. ششم، وحدت قوه و فعل. آقایون، قوه همون استعداد است، فعل پیاده شدن اون استعداد هست، ظرفیتی موجود است، اگر به مرحله عمل برسه به اون میگن برحال مقام فعل، اگر نرسد مقام قوه هست. در همه شما قوه اجتهاد وجود داره، اگر بهش دست پیدا کنید میگن مقام فعل، اگر دست پیدا نکنید مقام قوه باقی میمونه. فهمیده شد؟ مثل مرحوم آقای نجابت میگفت که هر طلبه‌ای بالقوه از اولیاء خداست، بالقوه. حالا اگر این به مقوله فعل برسد، واقعا زحمت بکشه رو خودش و اون کارها رو انجام بده، به مقوله فعل رسیده، وگرنه همون قوه باقی میمونه. وحدت قوه و فعل مثل علی پزشک است بالفعل، یعنی الان علی پزشکه و علی پزشک نیست بالفعل، الان علی پزشک نیست، مثلا دانشجو داره درس میخونه. بنابراین دو قضیه، شکوفه میوه است بالقوه، شکوفه بالقوه میوه است، بهار شکوفه است، تا این تبدیل بشه به برحال میوه چند ماه طول میکشه. الان ظرفیت میوه شدن رو دارد، استعداد میوه شدن رو دارد همین، و شکوفه میوه نیست بالفعل. اینا هم درسته، الان این دوتا متناقض حساب نمیشن، چون یکیش قوه ملاکی درش، یکی فعلیت، متناقض نیستن، زیرا در آنها وحدت در قوه و فعل نیست. هفتم، وحدت مکان مثل مؤمن زندانی است در دنیا و مؤمن زندانی نیست در دنیا. الان ببینید که مکان هر دو یکیست، یعنی مکان موجودیت محمول برای موضوع باید در هر دو قضیه یکی باشه یا عدمش باید یکی باشه. مکان زندانی بودن دنیاست، الان دوتاش هم مراد شده. بنابراین دو قضیه، پرندسی با اس در آسمان، مکان میشه کجا؟ آسمان. مکان همشه زمین نیست، آسمان رو فرض میشه. و پرنده زیبا نیست در قفس، مکان یکی آسمان است، مکان یکی قفسه، و همین خاطر اینجا دیگه وحدت در مکان وجود نداره. متناقض نیستند زیرا در آنها وحدت در مکان نیست. اینم از این. اما هشتم، وحدت زمان، مثل امروز هوا گرم است و امروز هوا گرم نیست. الان میبینی که هر دو یک روز ملاکه، امروز درست یک زمان. بنابراین دو قضیه، درخت سبز است در بهار و درخت سبز نیست در خزان، در یکی وقت بهار، در یکی وقت پاییز مد نظره، و همین خاطر اینجا وحدت در زمان ندارن. متناقض نیستن زیرا وحدت زمانی ندارن. انشاءالله حل تمرینا هم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.